سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علیرضا ابراهیمیان هستم از رسانه دیجیتالینگ و با یه پادکست دیگه در زمینه دیجیتال مارکتینگ در خدمتتونم. توی این پادکست می‌خوایم راجع به CTA، کال تو اکشن یا فراخوان به عمل و اقدام به عملی که به فارسی ترجمه شده صحبت کنیم. هم مفهومش رو میگیم، هم انواعش و اهمیتش، مزیتش، اینکه اصلا چطور میتونیم CTA خوب داشته باشیم، همه اینها رو با هم بررسی می‌کنیم و من تجربه خودم هم در کنارش باهاتون به اشتراک میذارم. خب اول بریم به سراغ این که اصلا CTA چی هست. CTA یا کال تو اکشن رو شاید تا به حال اسمش رو نشیده باشین، ولی بارها تو سایت ها و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن های مختلف دیدین. در واقع میشه گفت هر وقت از شما دعوت شد که یک کاری انجام بدین، یک اقدامی داشته باشین، به اون میگن CTA. دعوت شد که خرید کنین، دعوت شد که توی سایت ثبت نام کنین، توی اپلیکیشن ثبت نام کنین، دعوت شد که روی این بنر کلیک بکنین، دعوت شد که ایمیلتون رو وارد کنین، هر چیزی. به همه اینها میگن CTA. پس از همون اول داریم راجع به این صحبت میکنیم که CTA اصلا چیز محدودی نیست، محدود به یه دکمه نیست، محدود به این نیستش که اگه صرفا خرید دارین انجام میدین پس یه اکشنی دارین انجام میدین. نه، هر اقدامی که انجام داریم میدین و قبلش از شما یک دعوتی شده به اون میگن CTA. حالا چه انواعی داره؟ چند تاشو مثال زدیم. شما وارد یک وبلاگی میشین، ازتون میخوان که توی خبرنامه عضو بشین تا براتون ایمیل بفرستن. وارد یک سایتی میشین، ازتون میخوان که ثبت نام کنین تا بتونین از امکانات کامل این سایت استفاده کنین. وارد یک فروشگاه اینترنتی میشین و ازتون میخوان که خب محصول خریداری کنی. همه اینها میشه گفت انواع CTA هست. حتی تو شبکه‌های اجتماعی که خیلی زیاده دیگه، هر روز داریم میبینیم. مثلا تو اینستاگرام ازتون میخوان که این پست رو لایک کنین، شیر کنین، دوستاتون رو منشن کنین. تو تلگرام ازتون میخوان که اینو برای دیگران بفرستین، روی این لینک کلیک کنین. همه اینها انواع CTA میشن و همه اینها یه نوع دعوته دیگه. شما یا میخواین انجام بدین یا نمیخواین، انتخاب میکنین، اجباری وجود نداره طبیعتاً. و یه موضوعی که پیش میاد، خب مثلا شاید از خودتون بپرسین که خب من وقتی یه پست توی اینستاگرام میذارم چرا بعد از بقیه بخوام که این پست رو لایک کنن؟ مگه خودشون نمیدونن؟ اگه دوست داشته باشن لایک میکنن دیگه، چرا الکی مثلا خودم کوچیک کنم بخوام به عنوان یه کسب و کار یه پیجی که دارم بیام بگم که لایک کنی؟ یا مثلا اگه نظری داشته باشن خب کامنت میذارن دیگه، چرا من بخوام که کامنت بذارن یا دوستاشونو منشن کنن؟ اگه بدونن مفیده خب برای دیگران ارسال میکنن، چرا من ازشون اینو بخوام؟ حالا من میخوام یه مثال بزنم از فضای واقعی، اصلا فضای آنلاین رو فراموش کنیم، بگم که چقدر اقدامهایی که ما داریم انجام میدیم به خاطر دعوتهایی بوده که آدمهای مختلف از ما داشتن. شما وارد مترو میشین به قصد این که خب میخواین از یک جایی سفر کنین به یک قسمت دیگه از شهر. اصلا خیلی ناخودآگاه یک شخصی میاد جلوتون، یه تست عطر بهتون میده. شما اون عطر رو بو میکنین، خوشتون میاد، وارد مغازش میشین، چند تا عطر دیگه تست میکنین، یه عطر رو خرید میکنین. آیا این خرید شما، این خریدی که انجام دادین، همش از ابتدا خودتون تصمیم گرفتین که این کار رو انجام بدین؟ نه، یک نفر از شما دعوت کرده که شما یه تست عطر بزنین ببینین که چطوره، به همین راحتی. و اگه اون شخص اونجا وجود نداشت پس شما خرید عطری نداشتین. همینو بگیرین توی پاساژ ها، توی مغازه ها، جاهای مختلف. خیلی از مواقع اگه بریم یکم دقت بکنیم میبینیم که همیشه داره کال تو اکشن اتفاق میفته. پس توی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن ها هم دقیقاً همینه. یعنی اگه اقدام هایی و دعوت به اقدام ها وجود نداشته باشه، آدم ها خیلی سخت‌تر از ما خرید میکنن، ایمیلش رو وارد میکنن، ثبت نام میکنن. این کارها خیلی کم اتفاق میفته و اینجا متوجه میشیم که دوستان واقعا CTA خیلی مهمه. اتفاقا شما فرض کنید که وارد وبسایتی میشین، ازتون نمیخواد که ثبت نام کنی، هیچ دکمه هیچی وجود نداره، شما باید بری مثلا به مدیر سایت پیام بدین که آقا من میخوام عضو این سایت بشم، باید چیکار کنم؟ یا من میخوام عضو خبرنامه بشم، باید چیکار کنم؟ یا فرض کنید که وارد سایت دیجیکالا میشین، بعد هیچ دکمه خریدی، هیچ دکمه دعوت به اقدام به خریدی وجود نداره که محصول خرید کنید. بعد زنگ بزنین یا بگین که آقا من میخوام محصول خریداری کنم، بعد چیکار کنم؟ ببینین چقدر اوضاع اصلا وحشتناک میشه بدون CTA. اون هم توی فضای آنلاین، توی فضای فیزیکی هم واقعا همین به همین شکله. حالا تا اینجای مباحث یه سری نکات ابتدایی رو گفتیم، از اینجا بعد میخوایم به یه سری نکات بپردازیم که اصلا از کجا بفهمیم این CTA که ما گذاشتیم خوب بوده، خوب عمل کرده، چطور میتونیم بهترش کنیم، این موارد رو بعد چطوری بررسی کنیم. همینجا من دوستان این نکته رو متذکر بشم باز دوباره که ما CTA رو فقط نمیگیم دکمه. این صحبتایی که من کردم اصلا دکمه نبود، خیلیش متنه. اصلا ممکنه CTA به این شکل باشه که شما یه پادکستی دارین گوش میدین، همین پادکستی که من الان دارم صحبت میکنم، بهتون میگم که دوستان اگر خواستین در کانال دیجیتال مارکتینگ عضو بشین، آدرس کانال blog_dm هست. من دعوت کردم که شما یه اقدامی انجام بدین که اگه تو کانال عضو نبودین عضو بشین. خب این یعنی CTA و شما دارین این پادکست رو گوش میدین و این اقدام رو انجام میدین، پس فقط CTA محدود به دکمه نمیشه. حالا بریم به یه سوال خیلی مهم جواب بدیم، از کجا بفهمیم این CTA هایی که ما داریم میذاریم تو قسمت های مختلف کسب و کارمون، سایتمون، اپمون، شبکه اجتماعی، هر چیزی، از کجا بفهمیم که داره خوب کار میکنه؟ این سوال رو باید راجبش واقعا صحبت کنیم، نمیشه یه جواب کلی داد و تموم بشه بره، شاید حتی یه پادکست هم براش کافی نباشه. و حالا یکم راجب نکات مختلفش صحبت میکنیم، شاید که به نتایج خوبی میرسیم. اولین و ساده ترین نکته‌ای که وجود داره اینه که ما خودمون اون CTA که انتخاب می‌کنیم به عنوان کاربر اولین نفر خودمون تست کنیم ببینیم به چه شکله. پس ما خودمون باید اولین نفری باشیم که بخوایم تست بکنیم به عنوان خود کاربر ببینیم که به چه صورت بوده. من دقیقاً شاهد همچین قضیه بودم. اگه بخوام یه خاطره کوچیک براتون تعریف کنم، صاحب یه سایتی می‌خواست توی بلاگش در واقع خبرنامه رو بذاره که در این خبرنامه عضو شوید و این از نظر فنی اوکی کرد، یه متنم نوشت و تموم شد و رفت، نرفت و بررسی کنه که به چه شکله. روز بعدش اومد، یعنی یه بررسی با هم کردیم، دیدیم که، یعنی بهش گفتم چک کردی؟ رفتش بررسی کنه، دیدش که بله، اصلا اون چیزی که گذاشته در ظاهر اصلا خوب نبوده. یعنی انقدر یه متن کوچیک معمولی که اصلا شاید دیده نشه توی سایت و واقعا خوب نبوده، یعنی به عنوان کاربر نرفته تست بکنه، فقط اونو گذاشته و تموم شده رفت. این میشه که ساده ترین نکته است. نکته بعدی این که دوستان از دیگران نیاز هستش که بخوایم نظرشون رو بخوایم به عنوان کاربر وارد وبسایت بشن، وارد شبکه اجتماعی، وارد اپ بشن و نظرشون رو بگن راجع به اون CTA. حالا میخواد دکمه باشه، میخواد یه متن باشه، میخواد یه صوت باشه، اون رو بررسی کنن و نظرشون رو به ما بگن. اون نظر میتونه خیلی به ما کمک بکنه. این نظرات رو واقعا دست کم نگیریم، مخصوصا اگه اون مخاطب سایت ما هم باشه اون آدم، یعنی مسائل ما رو دنبال میکنه، حالا از دوستانمون هم هست، میشناسیمش، ازش بخوایم که نظر بده. یا حتی ممکنه که من یه پیج اینستاگرامی داشته باشم، به هر حال خیلی از آدمایی که فالو میکنن خب از دوستان منم هستن، محتوا دارن دنبال میکنن، منم هم همیشه با یه متن خیلی معمولی گفتم که اگر دوست داشتین مثلا کامنت بذارین. بعد متوجه شدم که بقیه دارن به هم میگن که این متن خیلی هم به نظرمون جذاب نیست، اصلا دیگه خسته کننده شده، انقدر تکراریه. میام مدلشو عوض میکنم. الان مثلا یه مدل کال تو اکشنی که واقعا تو اینستاگرام اومده و خیلی هم جذابه، مخصوص پستای اسلایدیه، فکر میکنم دیده باشین، چند تا اسلاید میرین در انتها میرسیم به این که از کاربر خواسته شده که اگر حالا دوست فکر کردی برای کسی مفیده ارسال کن، نظرت رو بگو از این طریق، اگر خوشت اومد لایک کن، اگر خواستی دوباره سر بزنی سیف کن، همه اینها رو دوباره اومده گفته. و خب به نظرم یه کال تو اکشن خیلی خوب و جذابیه که حالا شاید میشه گفتش من حداقل چند وقته که خیلی دیدم ترند شده، حداقل تو پیجایی که دارم فالو میکنم، و برای خود منم جذاب بود، حس کردم که شاید این از یه متن ساده در انتهای کپشن بهتر باشه. بعضی هم خیلی خلاقانه این کار انجام دادن، بعضی هم نه، خیلی معمولی و بی‌حوصله، چون تو اینستاگرام واقعا مشخصه دیگه، یه فضای تعاملی، خیلی آدم ها همه دنبال یه ظاهر خوبن و اینها، حالا از بس خواهش نشین، ولی خیلی نیازه که این از دوستان و آشنایان کمک گرفته بشه و تنوع داده بشه. یه راه دیگه ای که وجود داره و خیلی حرفه‌ای میکنه کار رو اینه که حالا جدا از اینکه از دوستان و آشنایان میپرسیم، از کسانی که مخاطب اون هستن و مطمئنیم و آدمای غریبن، بیاریمشون توی شرکتمون، بیاریمشون دفترمون، ازشون بخوایم که وارد سایتمون بشن و کارهای مختلفو انجام بدن. بهش میگن تست کاربردپذیری که من قبلا هم راجبش صحبت کردم. اما اینجا خیلی کوتاه بگم که این تست کاربردپذیری به ما خیلی کمک میکنه. ما قرار نیست بهشون خطا نشون بدیم، بیایم تو سایتمون ازشون بخوایم که مثلا خرید کنن. بعد که خرید کردن اونجا ما داریم کپچر میگیریم، صفحهشون رو فیلم برداری میکنیم ببینیم که دارن دقیقا چی کار میکنن، اون دکمه در وهله اول تونسته توجهشون رو جلب کنه یا نه. همه اینها رو بررسی میکنیم و بعد میرسیم به این که خب اوکی تونسته خوب باشه، ولی مثلا این موارد هم وجود داره، شاید اگر من متن رو پررنگتر میکردم، اگر فونت رو بهتر میکردم نتیجه بهتری حاصل میشد. و این هم دوباره یه راه دیگه ای هست. راه بعدی هم که میخوام بهتون بگم ای بی تست گرفتن. خیلی از مواقع ما نمیدونیم واقعا چیکار باید بکنیم، چه رنگی، چه دکمه ای، چه اندازه ای، همه اینها رو میتونیم ای بی تست بگیریم. و راجع به ای بی تست هم من قبلا صحبت کردم، توی پادکست دیگه میتونیم سرچ بکنیم بهش برسیم و گوشش بدین، چون واقعا اگه بخوام اینجا صحبت کنم پادکستمون خیلی طولانی میشه. با ای بی تست گرفتن خیلی خوب میشه این کار متوجه شد. اما من میخوام توی چند دقیقه آخر پادکست چند تا نکته خیلی مهم بگم تو انتخاب سی تی ایمون دوستان. اینکه ما اصلا در ابتدا بخوایم متوجه بشیم که از چه نوع سی تی ای استفاده کنیم، چون همونجوری گفتم نوعهای مختلفی دارن. اگه من میخوام مثلا از کاربر بخوام ثبت نام کنم و اون وسط متن من هست و میخوام اونجا یه سی تی ای بذارم، این رو یک دکمه بذارم یا نه توی یه متن به کار ببرم، همینجا شاید سوال باشه برامون. یا اگه مثلا دکمه میخوام بذارم یه دکمه معمولی باشه یا نه اصلا یه بنر بذارم توی وسط صفحه، چی کار باید بکنم. من اینجا یه تجربه خودم رو بگم دوستان. من تو چند تا وبسایت این جنس سی تی ای رو استفاده کردیم و به نتایج مختلفی رسیدیم. یه مدتی اومدیم یه بنرهایی گذاشتیم وسط متن، خب یعنی مخاطب متن رو میخونه میرسه به یه بنری که حالا مثلا گفته به ما ثبت نام کنید یا فلان محصول خریداری کنید. یه چند بار اومدیم این کارو کردیم و گفتیم که حالا بنر نذاریم، شاید یه کار دیگه انجام بدیم بهتر. اومدیم دکمش کردیم، یعنی گفتیم که مثلا از ما خرید کنید یا مثلا بیاین کتاب بخرید و فلان. یه کار دیگه اومدیم انجام دادیم که خیلی نیتیو تر بود، اومدیم به صورت متن چند خط توضیح دادیم راجع به اون خریدی که میخواد انجام بده، که حالا فرض کنید کتابه، مثلا یه کتاب الکترونیکی میخواد بخره. اومدیم دقیقا در بین متن ادامه متن رو گرفتیم، اصلا چیز خاصی، یعنی هیچ قسمت جدیدی رو باز نکردیم، ادامه متن رو گرفتیم با یه رنگ یکم خاص‌تری و متفاوت‌تری اون بخش رو توضیح دادیم و گفتیم اگه میخواین این کتاب خریداری کنید روی این لینک کلیک کنید، از اینجا میتونید خریداری کنید. بین بنر و دکمه و اون متن با اختلاف بهتری تونست موفق بشه و نتیجه خیلی بهتری داشت. چرا؟ به خاطر اینکه مخاطب توی وبسایت بود و خواننده اون مطلب بود، یعنی اون یک صفحه بلاگ بود و داشت اون مطلب رو میخوند و خب در همونجا که داشت میخوند یه غرق خوندنه دیگه، یه دفعه متوجه میشه که داره دقیقا نویسنده مطلب میکشتش به یه سمت دیگه، به سمت خرید. این خیلی براش جذاب تر بود تا یه بنر. چرا؟ به خاطر اینکه مشابهشو تو سایت‌های دیگه دیده. اگه شما تو سایت‌های دیگه برید می‌بینید که بین متن یه بنر هم میاد، اما کاملا بنر تبلیغاتیه. یعنی اصلا سی تی ایش واسه یه بیزنس دیگه است، واسه یه چیز دیگه است، یه بنر تبلیغاتی گذاشته شده. و کاربر دیگه عادت کرده که این بنرها رو اصلا نگاه نکنه و ادامه خوندن رو در واقع در پیش بگیره. این کاری بود که ما انجام دادیم و خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. حالا این نتیجه که من گفتم شاید برای همه جواب نده. شاید من یه لندینگ پیج میخوام بذارم فردا، میخوام بگم که مثلا به مناسبت کرونا یه هفته همه محصولات با 40% تخفیف. خب بعد یه صفحه لندینگ درست میکنم، محصولات مختلف رو میارم، همه چیز تر و تمیز و خیلی شیک، آخرش میگم اگه مثلا خواستین از این کد استفاده کنید. یا میخوام بگم که اینجا کلیک کنید دوستان، اینجا که میگم کلیک کنید این باید دکمه سی تی ای باشه، چون من اینو کاملا توی یک لندینگ پیج تست کردیم. اینجا دیگه قرار نیست متن باشه، این یه صفحه لندینگ خاصه برای یه کمپین خاص. ما توی صفحه لندینگ های کمپین اکثر اوقات اگه دیده باشین از یه دکمه استفاده شده و اون دکمه هست که کاربر رو یه جلب توجهی میکنه که بیا روی من کلیک کن و برو خرید انجام بده. این اتفاقی که تو لندینگ پیج باید بیفته. برای همینه که واقعا کیس به کیس، پروژه به پروژه، سایت به سایت متفاوته. موضوع بعدی انتخاب رنگ. دوستان، من دکمه‌ای که میخوام انتخاب کنم، بنری که میخوام انتخاب کنم، متنی که حتی میخوام انتخاب کنم چه رنگی باشه که اون یوزر ما بیشتر بهش توجه کنه. و ما یه چیزی داریم اسم روانشناسی رنگ، و یک مارکتر به نظر من باید اینو بدونه که هر رنگی چه معنا و مفهومی داره. و از یه طرف دیگه، حالا جدا از اینکه علم اینو باید داشته باشه، باید ببینه تو اون صفحه، تو اون فضایی که میخواد انتخاب کنه چه رنگی رو استفاده کنه که بقیه المان‌ها بیاد، و این موضوع رو باید بررسی کنه. بریم سراغ رنگ قرمز. واقعا مفاهیم جالبیه که حالا من روش هم مطالعه کردم، هم قبلا هم توی کانال گذاشتم. رنگ قرمز خیلی ناخودآگاه ضربان قلب آدم‌ها رو افزایش میده. برای همینه که اگه شما اکثر حراج ها رو ببینین از رنگ قرمز استفاده کردن. و شاید مثلا بشه گفتش که خیلی از سی تی ای های خرید اگه نگاه بکنی رنگ قرمز رو داره. خب خیلی جذابه. یا مثلا رنگ خاکستری یه رنگ کاملا خونساییه. خب شما اگه دقت بکنین محصولات دیجیکالا وقتی ناموجود میشه رنگش خاکستریه. یعنی اصلا گفت من کلیک نکن. و حالا مثلا شما فرض کنید که بیان یک دکمه مهم سایتتون رو بذارین خاکستری، عملا دیگه اون کاربردی نداره، یعنی نرخ کلیکش خیلی پایین میاد. یا مثلا رنگ آبی یه نوع رنگ اطمینانه، یه جور اعتماده. اگه دقت بکنید تو برندهای مختلف خارجی و ایرانی مثل BMW یا مثلا بانک سامان این حس رو داره میده، این حس رو داره منتقل میکنه. من شاید خیلی بشه گفتش رنگ CTA که مثلا آبی باشه رو الان خاطرم نیست، ولی میخوام بگم که این مفهوم رو میرسونه آبی. یا مثلا رنگ زرد یه جور رنگ شادیه، اصلا مشخصه دیگه. شما اگه ایرانسل رو نگاه بکنین، چون کل مثلا برندش زرد رنگه، تو تبلیغاتش هم یه همیشه تبلیغاتی که استفاده میکنه یه حس هیجان و شادی و آدمایی که اون جهان توی تبلیغ هستن خیلی خوشحال و شاد، و حتی گوینده که داره صحبت رو میکنه یه حس و شادی خاصی داره. اینها در واقع چند تا از رنگ‌ها بودش که خواستم راجعش باهاتون صحبت کنم تا بدونین و رنگ‌ها رو بشناسین و بر اساس اون برین و سیتی خودتون انتخاب کنین. و خب باز بسته به سایت و طراحی که دارین یا گرافیستی اگر داره براتون کار میکنه، یو آی دیزاینری که کار میکنه، قطعا نظر اونها میتونه خیلی به سیتی و در واقع اتفاقی که ما میخوایم توی سایتمون رقم بزنیم برای اینکه دعوت به اقدام داشته باشین کمک کنه. موضوع بعدی که میشه راجعش صحبت کرد دوستان، فونته. اینکه ما از چه فونتی استفاده کنیم. بازم میگم این چیزی که دارم میگم توی شبکه‌های اجتماعی شاید خیلی به کارتون نیاد. اگر میخواییم کپشن بنویسیم شاید به کارمون نیاد، ولی مثلا من خودم اینو تو تلگرام استفاده کردم. اگه خواستم یه نکته رو بگم کار انجام بدید، اون متن رو بولدش کردم توی تلگرام که یه تفاوتی داشته باشه. یا اگه من میخوام یک سی تی ای استفاده کنم در بین متنم، که حالا خیلی هم نخوام مثلا همون توضیحی که دادم دکمه بذارم و یه چیز بزرگی باشه، نه، میخوام یه تفاوتی قائل بشه، اون متن رو یه کمی سایزش رو بیشتر میکنم، سایز اون فونت رو در واقع بیشتر میکنم. ولی نمیتونم بگم که مثلا سایز 16 پیکسل برای سایت ها خیلی خوبه. باز بستگی داره که شما سایز فونتتون چی باشه و بیاین رو بررسی کنین. واقعا باید تست بشه و باید انجام بدیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم. ممکنه برای یه سایتی اصلا به هم بزنه کارو، ممکنه برای یه سایتی خیلی جذاب باشه. باید اینو تستش بکنیم. یه نکته ای که توی سایز فونت میشه راجبش صحبت کرد و خیلی به نظرم مهمه اینه که دوستان همه تستایی که دارین انجام میدین برای مخصوصا وبسایتتون رو هم توی دسکتاپ ببینیش هم توی موبایل، و موبایل رو اولویت قرار بدین. چون اگه همین الان بریم توی آنالیتیکس وبسایتتون و ببینین که چقدر ورودی دارین، احتمالاً موبایل حداقل 60 به 40 جلوتره حداقل. و حالا اینکه مخاطبانتون تو حساب چقدر هستن رو نمیدونم، ولی نگین که خب این الان برای مخاطبی که با مثلا دسکتاپ داره نگاه میکنه اوکی، بعد میگین تو گوشی نگاه میکنی یک فونت خیلی بزرگ که اصلا مخاطبو، یعنی عجیب غریبه. یعنی ما باید به هر حال یک جورایی اگزاجره بکنیم موضوع رو، ولی نه اونقدی که اصلا زده بشه مخاطب از اون متن و نخونتش. چند تا نکته دیگه میمونه. یکی بررسی شکل و المان هایی که میخوایم استفاده کنیم. اگر میخوایم بنر بذاریم تو چه ابعادی باشه و چه شکلی باشه، اگه میخوایم دکمه بذاریم، دکمه مستطیل شکل خوبه، دکمه ای که در واقع حاشیهش به صورت بیزی بشه اون چطور خوبه. اینها واقعا مواردی که باز دوباره هم یکم برمیگرده به سلیقه و هم یکم برمیگرده به اینکه باید تست بشه. و مثلا اگر جایی مثلا به شما گفتن که حتما دکمه مستطیل شکل خیلی خوب جواب میده، اشتباه کردن، به نظر من اشتباه کردن. و یه سریش هم برمیگرده واقعا به طراحی رابط کاربری شما و متخصص یو آی باید بیاد نظر بده، بگی که بر اساس حالا دکمه هایی که استفاده کردیم، منوی که ما داریم، همه المان ها که من حالا خیلی توش تخصصی ندارم، این نوع دکمه با این شکل ظاهری خوبه، شما میتونید از این استفاده کنید. ولی بعدش باز دوباره میگم هر فقط به حرف یو آی دیزاینر بسنده نکنید، تستش کنید، ای بی تست بگیرید، ببینید نتیجه به چه شکل بوده. اگر خوب بوده ادامهش بدین، اگر مثلا مستطیل بهتر بوده، کلیک بیشتری داشته، ببرید سمت مستطیل. مثلا میگم خب ما تا اینجا نوع سی تی مشخص کردیم، رنگ رو مشخص کردیم، المان و شکل ظاهریش رو مشخص کردیم، ولی متنش چی باشه؟ این متن دوستان واقعا یه موضوع خیلی مهمیه، چون حداقل سی تی ای، حداقل چیزی که باید داشته باشه خودمون متن است دیگه، حالا ممکنه دکمه نباشه یه چیز دیگه باشه، ولی متن خیلی مهمه. یه بخشش برمیگرده به برند شما، ممکنه شما برندتون یه برند سازمانی باشه، اصلا نتونی خودمونی صحبت کنی، ممکن اصلا برندتون خیلی اتفاقا دوستانه و صمیمی باشه لحنش و بتونین شما خیلی خودمونی صحبت بکنی، و ممکن اصلا برندتون جوری باشه که بتونین از یه سری کلمات مثل همین الان بخرید و هیجان انگیز و نمیدونم از اینجور کلمات استفاده کنیم، ممکن اصلا ببینیم که این کلمات واقعا به برند من نمیخوره و من نمیتونم استفاده بکنم ازش و برین سراغ این موارد. این هم باز دوباره برمیگرده به این که حالا اگر توی تیمتون کپی رایتر داشته باشین میتونه خیلی بهتون کمک بکنه، چون واقعا این خودش یک شغله، کپی رایتینگ و نوشتن این متنای کپی، میکرو کپیای کوچیک، این میکرو کپی ها در واقع خیلی میتونه تخصص محسوب بشه و اون آدم باید نظر بده. و خب حالا کارشناسان محتوا هم البته یک تخصصایی تو این زمینه دارید، چیزهایی میدونن که باز دوباره میشه از اونها هم مشورت گرفت، یا اگه خودتون تخصصی در این زمینه دارین اینها رو تست بکنید. ولی اگه شما لحن برندتون رو بدونین و اصلا تعیینش کرده باشین، اینجا خیلی کار میتونه انجام بده، یعنی دقیقا اینجا میدونین تو چه چارچوبی به این جلو. اگر نکرده باشین یه جایی میان دوستانه صحبت میکنین، یه جایی میان رسمی صحبت میکنین و اینجاست که ممکنه مخاطب رو حتی گیج بکنه. نکته بعدی دوستان انتخاب جایگاه سی تی ایه. ما میخوایم انتهای صفحه‌مون باشه، ابتدای صفحه‌مون باشه، اگه میخوایم ایمیل ارسال کنیم اول ایمیلمون باشه، آخر ایمیلمون باشه، به چه شکل باید کار انجام بدیم؟ اصلا اگه تو سایت بود سایت بار باشه، توی سایت بار بذاریم یا نه، چی کار باید بکنیم؟ این هم باز دوباره نکته ای که نمیشه براش فرمول خاصی پیچید و بگیم که با این فرمول بریم جلو همه چیز اوکیه، ولی من باز دوباره تجربه شخصیمو راجع به یه موضوعی بگم. اگر لندینگ پیج داریم خیلی خوبه که اون در انتها باشه، همونجوری که میبینیم در اکثر لندینگ پیج ها دکمه های سی تی در انتهای، ولی جدیدن این مورد هست و من خودم بارها تست کردم و نتیجه خوبی داده که در ابتدای لندینگ پیج هم اون سی تی ای میذاریم و وقتی کاربرش کلیک میکنه باز میاد انتهای لندینگ پیج. متوجه شدین چی شد؟ یعنی دو تا سی تی ای داریم که یک کار انجام میدن، اولی فقط ارجاع میده به دومی و دومی اون سی تی ای اصلی هست. و ممکنه توی سایت بار نتیجه خوبی نده به خاطر اینکه خیلی از مواقع ما اینو تست کردیم دیگه، شما توی گوشی که باشی خب معلومه سایت بار اصلا براتون نمایش داده نمیشه، یا انتهای صفحه است یا از کنار باید بیارینش ببینین سایت بار رو، و این اتفاق ممکنه توی دسکتاپ خوب باشه ولی توی موبایل اصلا خوب نباشه. برای ایمیل هم باز به همین شکل، چیزی که من خودم بررسی کردم چند باری انتهای ایمیل بود و تست کردیم دیدیم که خیلی نتیجه جالبی نداد، گذاشتیمش ابتدا، یعنی بعد از اون 3-4 خطی که توضیح دادیم راجع به حالا یه موضوعی، دکمه سی تی ای رو گذاشتیم جایگاهش، یعنی نرخ کلیک رفت بالا، سی تی ای بالاتر گرفت. همه اینها واقعا با تست انجام میشه، با تست و آزمون و خطا باید انجامش بدیم، ولی واقعا اینجوری نمیشه گفت که همینجوری خوب است، ما هر جای صفحه بذاریم دیگه خیلی خوبه. مثلا شما میخواین یه دعوت کنین که آدم بیاد کتابی رو بخره، و شما دارین جای اونو دعوت کردین که اصلا ربطی نداره به اون موضوع. یعنی کاملا مشخص اومدین به زور یک موضوعی رو بفهمون که آقا بیا از من خرید کن، یه دعوت اشتباهی. میدونین باید بدین که کی و کجا این کار انجام بدین. فقط هر جایی که قرار میدین اگه دقت بکنین این موضوع وجود داره، بالا پایین چپ و راست CTA رو خالی بذارین، خلوت کنین که کاربر حواسش پرت نشه. اگه قرار اون کلیک کنه، اگه قرار اونجا شماره تلفنش رو وارد کنه، اون اطرافش خیلی شلوغ نباشه. این یه چیزیه که توصیه میشه، یعنی یه فکت واقعا، و خب معلومه مشخصه دیگه دقیقا، چون CTA شاید بشه گفتش بهترین قسمت یک لندینگ پیجه و شما اگه اونو خوب جایگاهش رو ندونین، نذارین جای درست و مناسبی، احتمالا نتیجه خوبی نمیگیرین. خب امیدوارم که با شنیدن پادکست خسته نشده باشین، چون موضوع مهم ولی خب پادکست طولانی بود و من دوست داشتم که تجربیاتم و اتفاقاتی که شنیدم و خوندم و مطالعه کردم و با هم براتون به اشتراک بذارم که براتون مفید باشه. خیلی ممنون که به این پادکست گوش دادین و خدا نگهدار.